أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در صورت ثانیه از جواز بیع مال موقوف بود. صورت ثانیه اونجایی بود که نفع شی نسبت به نفع اصلیش قلیل بشه، مثل اینکه یک باقی رو یا یک ساختمانی رو وقف کرده بودن که این ساختمان مثلا اجرتش 100 درهم بود، بعدن این ساختمان امروز خراب شد اما زمینش باقیه، اما این زمین اگر بخوایم اجاره بدیم برای مصارفش شاید بشه مثلا 10 دینار 10 درهم مثلا، و 100 درهم کجا و 10 درهم کجا؟ آیا اینجا ما قائل به جواز بی میشیم یا نمیشیم؟ جناب شیخ اعظم نشون دادن خدمت با سعادت شما عبارات عمومات عدم جواز را اولا، و بعد هم ظاهر عبارات مشهور شهرت محققی بود که موقعی مسوقه بی داریم که لا یجدی نفعا، این هم به نفع عمومات. بعد از این اومدن عبارت مشهور رو توجیه کردن، گفتن مراد از لایجدی نفعن، لایجدی نفعن یعنی اصلا و ابدا صفر بشد نیست، بلکه این عنوان عرفیه. لایجدی نفعن یعنی نفع قابل اعتنا معتد بها مقصود عند العقلا، و 10 درهم نسبت به 100 درهم مقصود عند العقلا نیست، لذا یستق که بگیم لا یجدی نفعا. پس مشهور این ورن نه با عمومات، که انه مخصص عموماتن. پس عمومات میگن اصل عدم جواز بیعه، مشهور میگن مگر اینکه لا یجدی نفعا ای نفعا مقصودا للعقلا معتد بها، اینطوری. بعد هم اما در پایان جنبندی کردن که با این مقدار از توجیهات و در واقع تفسیر عبارات مشهور نمیتونیم از عمومات و دو اجماع منقولی که از انتصار و قنیه داریم دست برداریم. بعدم مؤیداتی اووردن از عبارات مشهور مثل عبارت علامه در مختلف و اینها، که اصلا تصریح بود، چون بر یک فرع فقهی که مثل محل بحث ماست، مصداق محل بحث ماست، نخل بریده شده و از چوبش نهایت بشه برای سقف و برای پل استفاده کرد، اونجا علامه گفته بود که نه، همین مقدار نفع و قابل جواز بیع نداره. این تا اینجا شد فرع ثانی. حالا نعم میخواد از کلش استدراک کنه. استدراک نعم، استدراک ظاهرش استدراکه اما واقعش استدراک نماه. چرا؟ چون یک پله سومی میخواد شیخ درست کنه. اون پله سوم چیه؟ میفهمد که گاهی اوقات نفع مثلا همین 10 درهم به 100 درهمه، گاهی اوقات نفع میشه 1 درهم، یعنی حتی اون 10 درهم هم نیست دیگه، به قدری کمه که واقعا عقلا این رو نفع حساب نمی کنن. شیخ میگه اینجا عمومات از این مورد انصراف دارن و این جواز بی داره. پس این پله سومی شد. پله اول این بود که بگیم به مجرد عدم نفع معتد به باطل. پله دوم آمدیم گفتیم که نه، 10 درهم هم نفعون، و عبارات مشهور و اجماعات و عمومات میگن همین که نفع عقلایی داره، بالاخره 10 درهم هم اندل عقلا قابل اعتناه، همین مقدار که نفع عقلایی داره قابل فروش نیست. پله سوم میگه نه، حالا اگر اومدیم حتی 10 درهم نبود شد 1 درهم. خب شیخ میفرماید که چرا اینجا جواز بی داریم؟ میفرماید لا یجوز شراء الوقف اینجا رو میگیره، اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون لا یجوز شراء الوقف مطلقه اما انصراف داره از 1 درهم، نفع 100 درهمی تبدیل شده به 1 درهم، یکی بهش نمیگن لیس به نفعه. یا اون الوقوف حسب ما یوقفها اهلها اینجا رو نمیگیره. این که حقیقت الوقف حبس العین و تسبیل المنفعه است، آیا عنوان منفعت 1 درهم رو میگیره؟ چیزی که 100 درهم ارزشش بود شده 1 درهم، 1 درهم رو میگیره؟ شیخ میگه نه، پس لذا عمومات از اینجا انصراف دارن. بخونیم عبارت. نه، سه شد در واقع. لو کان الانتفاع قلیلا فی غایه القله، کم خیلی کمه، به حیث یلحق بالمعدوم، این نفع اصلا کل عدم دیده میشد. امکن الحکم بالجواز، چرا؟ شهرت چون توجیهش کردیم که دیگه حالا فعلا تکیهگاه نیست، تکیهگاه اصل عمومات هست، لذا میاد سراغ عمومات. لانصراف قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، انصراف دارد، یعنی اطلاقش معلوم است مولا در مقام بیان باشه حتی برای یه درهم الاغی را حاضر الخال و کذا، اینم انصراف دارد. چی؟ اینکه حقیقت الوقف در روایات شد حبس العین و تسبیل المنفعه. کلمه منفعت کجا رو میگیره؟ انما یجب الوفاء به ما دامت المنفعه المعتد بها موجوده، به شرطی که منفعت عقلایی داشته باشد، و الا اگه منفعت عقلایی این چنین نباشد فمجرد و حبس العین و امساک العین ولو من دون منفعتن لو وجب الوفاء به، اگر قرار باشد ما فقط یه حبس عین داشته باشیم، امساک و نگهداری عین داشته باشیم، ولو من دون منفعتن، ولو چرا؟ چون یک درهم لیس به منفعتن عرفن. اینجا اگر قراره که عمومات اینجا رو بگیرن اشکال نداره. صورت اولا هم، صورت اولا چی بود؟ جواز البیع و خراب الوقف، اونم باید بگیم، چون خراب وقف، این خرابه یعنی عین هستش، منفعتی هیچ نداره، اگرم بمونه ابین میره، اتلافه، اتلفه به نفسه، تلفه به نفسهی، یادتونه. خب اونجا هم میگه، چون اونجا هم عین بالاخره هستش. لو لوجبه، این لو وجبه نباید باشه ها، لوجبه، من اشتباه نسخم غلطه، لو وجبه نوشته غلطه، لوجبه الوفاء بهی. خب اگر اینجا رو گرفت ملاکش باید اوارم بگیره، نه لو هم میتونه باشه، نه آقا همون لو بذارید بمونه، لو وجب الوفا فمجرد و حبس العین لو وجب الوفا بهی، یعنی به وقفی که فقط حبس عین توش هست و منفعت توش نیست اشکال، آه نه لو رو بذارید خوبه. لمنع عن البیع فی صورت الاولا، اون موقع باید صورت اولا که جواز بیع وقف مع الخراب بود رو هم بگیره، چون میمونه تا ابین بره اشکال نداره، بالاخره حبس العین یصدق. تمام شد الهنا، تم الکلام در این قسمت از ماجرا. عرض به محضر شما، خب شیخ اعظم حالا که این نعم رو پذیرفت و نعم رو یک استدراکی بر کل مسئله درست کرد، پس فی الجمله ما قائل به جواز بیع در صورت ثانیه شدیم. حالا آقا سوال اینه، در صورت ثانیه جواز بیع ما وقتیه که این عادم المنفعه بشد، این عادم المنفعه مهمه که علت عادم المنفعه شدن خراب باشه، یا اگر لعجل شیء آخر هم عادم المنفعه بشد باز همین ملاک جاریه؟ یعنی حیثیت این که سبب عادم المنفعه شدن خراب شدن است، این خراب موضوعیت داره؟ شیخ میگه نه، ملاک عنوان عادم المنفعه شدن است. ثم ان الحكم المذکور جاره، کجا؟ فیما اذا صارت منفعت الموقوف قلیلتن، قلیلتن که یلحق بالعدم بالا گفت ها، حالا اما لعارض آخر غیر الخراب، تمرکز این سمه اینه. چرا؟ لجریان ما ذکرنا فی انصراف عمومات، اینجا هم وجود داره. پس هر جا که عادم المنفعه بشد قلیل به حیث یلحق بالعدم، اینجا جواز بیع داریم ما. تمام شد. خب حالا شیخ اعظم از اینجا برمیگرده سراغ عبارت جواهر. عبارت جواهر ما اول ورود بیع الوقف خوندیم یک بار، الان شیخ او عبارت رو یادآوری میکنه. چرا؟ چون ذیل اون عبارتی که ما 50-60 صفحه پیش خوندیم، ذیل او عبارت یه عبارتی داره جواهر که مال بحث فعلی مونه، لذا شیخ اول اون عبارت گذشته رو کامل یادآوری میکنه که قبلا با هم مفصل خوندیم، که آماده بشیم برای اون قسمتی از عبارت جواهر که مال بحث فعلی مونه. خب عبارتی جواهر که قبلا خونده بودیم چی بود؟ این بود که جناب جواهر گفت که ما، ببینید دو قول بود، قول مختار شیخ چی بود؟ قول جواهر چی بود؟ جواهر میگفت وقتی مسوق بی به وجود می آید، همون لحظه به وجود آمدن مسوق وقف باطل میشه، بعدن حالا ما مجازیم بفروشیم یا نفروشیم. این حرف جواهر. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا ما قائل شدیم که وقف عقد ناقله، و این شی از ملک واقف به ملک موقوف علی منتقل شد. حالا به مجرد عروض مسوق بی وقف باطل شد. باطل شد یعنی چی؟ یعنی اینکه الان همین الان این از ملک موقوف علی خارج شد به مجرد عروض مسوق. لذا هم باید بحث کنیم که به ملک واقف برمیگرده یا اگر واقف از دنیا رفته وارث واقف یا نه به ملک موقوف علیه میمونه نمیمونه، با دعوا کنیم. چون الان داریم میگیم بطلان وقف از ملک موقوف علیه باید خارج بشه. خب خارج بشه به ملک چه کسی در بیاد؟ اینجا باید بحث کنیم. این میشه حرف جواهر. چرا همین طور میگفت؟ یادتونه ادله جواهر خوندیم. جواهر گفت که نمیتونه دوتا سبب تام بر یک مسبب بار بشه. این تا موقعی که وقفه نمیشه به اتفاق بیفته، چون بیلا به الا فی ملک، باید اول به ملک کسی در بیاد تا بتونه مبایعه بشه. اون بحثایی که بود که دیگه تکرارش نمیکن. این تا اینجا تمام. جناب شیخ اعظم قول مقابل بود، گفت نه آقا، عروض مسوق بی، عروض مسوق بی وقف رو از حالت لازم به متزلزل میاره. مثل بی که عقد لازم بود با خیارات متزلزل شد، مثل اجاره و لازم بود متزلزل بشه. عقود لازمه در یه جاهای متزلزل میشه، مثل بی فضولی، مثل بی خیاری. اینجا هم وقف متزلزل میشه، یعنی جواز ابطالش هست، نه اینکه الان به مجرد عروض مسوق باطل میشه. با انشاء بی وقف باطل میشه، لذا تا موقعی که بی انشاء نشده وقف باطل نشده و وقف سر جای خودش هست، قابلیت داره. درست شد آقا؟ خب در ادامه این بحث که جواهر گفت وارد بحث فعلیمون شد، بحثی که الان تو صورت ثانیه داریم. چه گفت اونجا؟ جواهر گفت که آقا یکی از شروط وقف که هم باید ابتداءن حدوثن و هم استدامتن و بقاءن ملحوظ باشه این است که انتفاع وجود داشته باشه. انتفاع شرط صحت وقف از حدوثن و بقاء. ادامه اون بس این مطلب گفت. درست شد آقا؟ خب عبارت جواهر بخونید. ثم اینکه عرفت قد عرفت فی ما سبقه، دانستی در آنچه که گذشت. آنچه گذشت این اول بحث که داشتیم حقیقت نظریه جواهر میخوندیم، که ذکر بعضون، جناب جواهر گفت که ان جواز بیع الوقف لا یکون این جواز الا مع بطلان الوقف. تا وقف باطل نشه مسوق بی نمیاد. شیخ میگه عقول و عرفت و جن نظر فی، ما اشکال کردیم یک صفحه و نیم اشکال کردیم به جواهر. تمام. بعد از اون بس ثم وجه بطلان الوقف فی صورت الاولا، خراب به فوات شرط الوقف، شرط صحت وقف، شرط تعبیر خود جواهر شرط صحت ها، این تصریح جواهر. خب این شرط صحت چیه؟ الان خودش بعدن میگه انتفاع. انتفاع شرط صحت است که المراعا این شرط، المراعا صفت شرط، شرط اضافه شد به معرفه، معرفه میشه المراعا صفتش، المراعا این شرط فل ابتداء و الاستدامه، این حدوثن و بقاء، ابتداء استدام، ابتداء حدوث، استدامه بقاء. دوستان از کلمه الابتداء تا آخر جمله این عبارت جواهر تو خود جواهره ها، الابتدا و الاستدامه، و هو و هو یعنی شرط الوقف. شرط الوقف کیه؟ کون العین مما ينتفع بها به عین مع بقاء عینها. حبس العین فقط نیست، حبس العین یک تسبیل المنفعتش باشه، این وقفه. خب اینو برای صورت اولا آورد، خود به خود به صورت ثانیه، چون صورت ثانیه اصلا خود تصریعش مسئله انتفاع معتد به هاست، منفعت معتد به هاست. خب جناب شیخ اعظم میگه وفیه. دوستان این کلمه وفیه شیخ الان یاداوری مطلب 40-50 صفحه پیشمونه ها، یاداوری مطلب رد کلام جواهر در این که به مسوق بی مبتله، بی مبتله وقفه. اول اونو میخوایم یاداوری کنیم، بعد بیایم رو قسمت دوم که شرط صحت چیست. فعلا کاری به شرط صحتش نداره، اون قسمت اولو میخوایم رد کنیم. خب وفیه شیخ یاداوری مطالب گذشته میکنه، سه تا مطلبشو یاداوری میکنه. اونجا چهار تا مطلب بود، اینجا سه تاش یاداوری میشه. من سه تاشو بگم، شاید چهارمی هم تو دل عبارت در بیاد. شیخ اونجا گفت آقا اولا وقتی وقف صحیح منعقد شد ها، یه دقیقه یادآوری کنیم، جواهر این مطلب رو در وقف مؤبد گفت نه مطلق وقف. وقف موقت من یه اسخانه میکنم این تلفن جواب بدم یه لحظه. خب اسخاهم از شما، این تلفن زنگ خورد. رسیدیم به اینجا، گفتم شیخ اونجا چهار تا اشکال گرفتن بر این مطلب، حالا سه تاش منعکس شده در اینجا. شیخ جناب جواهر اونجا در وقف مؤبد این حرف رو زدن، نه در وقف موقت. وقف موقت این بود که مثلا گفت که وقف کردم این مکان را برای مثلا اولاد مثلا سید عبدالغفار، اولاد سید عبدالغفار تا موقعی که هستن، وقتی اونها منقرض بشن عملا این وقف هم به پایان میرسه. اما در وقف موقت چی بود؟ میگفت که برای اولاد سید غفار، اولاد و اولادش، و اگر نبودن مثلا برای فقراء از شیعه، الا ان یرث الله الارزه. این میشد وقف موقت. همه ی حرف شیخ این بود، میگفت که ما در وقف انقطاع ادامه وقف تابع سیقه وقفه و لا فرق بین مؤبد و موقت. جواهر فرق گذاشت، گفت این مطلب که میگم که وقتی که ثمره از بین بره، وقتی مسوق بی به وجود بیاد و ثمره و انتفاع بین بره، وقف باطل میشه، این رو در مؤبد میگفت. شیخ گفت که آقا لا فرق بین مؤبد و موقت در این که ملاک اتمام و ملاک استدامه سیقه وقفه حسب ما یوقف واقف و اهل وقف. لذا وقتی واقف گفته تا به فقراء مسلمین تا قیامت، این باقیه و معنایی نداره که ما دست از وقف برداریم و باطلش کنیم. بله مسوق بی آمد، بی که آمد چون میدونیم بی با وقف جمع نمیشه و شارع اینجا بی و جائز دونست، آمدن بی به منزله دست کشیدن از وقف میشه. یک. دو، شیخ گفت که سلمنا که اصلا ما بتونیم در وقف مؤبد با مسوق بی دست از وقف برداریم، امکان داره، اما وقوعش محتاج به دلیل شرعیه. آیا دلیل گفته است که به مجرد مسوق دست از بی برداشته میشه، دست از وقف برداشته میشه؟ نه، این دلیل نداره، این اجتهاد بی دلیلیه. نکته سوم این بود که نزدیک میخوایم بشیم به بحث فعلیمون. جناب جواهر گفت که فوات منفعت سبب میشه شرط صحت وقف از بین بره. بعد یه کبرا درست کرد، گفت شرط صحت هم حدوثاً باید باشه هم بقاءً. جناب شیخ جواب میده، میفرماید که آقا ما سلمنا که این شرط صحت وقفه، اما کی گفته که شرط صحت باید بقاءً هم باشه؟ الان یکی از شروط صحت بی مالیت عوضینه. اگر ما آمدیم یه چیزی رو فروختیم به یه کسی، بعدش از مالیت و فوات وصف مالیت پیدا کرد، بی ما باطل میشه؟ خیر، حدوثاً مال بود، ما عند کونه ما مالی مبادله رو انجام دادیم، بعدن از مالیت افتاد، هیچ اشکالی هم نداره، اما باقیتون علی ملک مشتری، اما مالیت نداره. بخونیم همین رو. بفیه ما عرفت سابقا، اشکال گیریم به جواهر، من ان بطلان الوقف بعد انعقاد الوقف صحیحا لا وجه له، دلیل نداره، معنا ندارد، لا وجه له فی الوقف المؤبد. جواهر فقط مؤبد گفت. این اشاره به اون یک صفحه نیم صفحه توضیحیه که شیخ برای این جواب داد که ملاک وقف مؤبد و وقف موقت صیغه شونه. دو، معنه اولا دلیل علی، خود جواهرم قبول داره که ما دلیل نمیگه که مسوق بی مبطل وقفه، فقط میگه مسوق بیه، لکن جواهر میگه من از بیرون میگم چیزی که مسوق بیه پس باید مبطل وقف باشه. شیخ میگه این دلیل میخواد، قابلیت جمع هم وجود داره مثل عقد متزلزل، پس لازم نیست تنها راه توجیه این روایت این نیست که بگیم وقف باطل شد. سه، مضافن نولا دلیل علی اشتراط شرط مذکور فی الاستدامه، کی گفته شرط صحت باید در بقا هم باشد؟ فان الشروط فی العقود الناقله، الان مثال مالیت عوضین میزند، بی عقد ناقل لازم هم از مالیت هم شرطشه، اما یکفی وجودها حین النقل، این شروط مثل مالیت هم که حین النقل باشن کفایت میکنه. چرا؟ فانه قد یخرج المبیع عن المالیه، مبی از مالیت خارج می شود ولا یخرجو بذالک عن ملک المشتری، اما از ملک مشتری خارج نمیشد. این کنایه از چیه؟ اگر بیع باطل میشد بعد این از ملک مشتری خارج میشد به ملک بایع برمیگشت، اما نه، در ملک مشتری باقی است ولو مالیت ندارد، پس بیع صحیح بوده. حالا این میتونه اشاره به چهارم هم باشد، اشکال چهارم، معن جواز بیعهی لا یوجب الحکم بالبطلان، جواز بیع مال موقوف لازم نمی آورد حکم به بطلان وقف را، بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز، باعث میشه وقف متزلزل بشه، کما تقدم همونطور که قبلا شرح کردیم که شیخ اینم چهارمیه در واقع از اشکالاته که قبلا هم مفصل شرح گفت. و صلی علی محمد و آل محمد.